اینجا چه میخوایی مردک جاسوس؟
هیچ، من از اینجا عبور میکردم.
اینجا میکردی؟ و بعد یک بار دیگر تو را اینجا ببینم زنده نخواهی ماند، فهمیدی؟ دوشا
از ارعیل یهودی خبرهایی دارد.
تا اینجا چه میکنی؟ مگر به تو نگفته بودم مراقب دنیا باش؟
چرا فرمودید؟ ولی دقایقی پیش یک نفر با کالسکه او را فراری داد. من هم با پای پیاده نمیتوانستم آنان را تعقیب کنم.
چرا پای پیاده؟
قربان، آخر نیازی به اسب نبود. فکر نمی کردم او را فراری بده.
چگونه از داخل قصر خبرها به بیرون راه یافته؟
کالسکه ران را هم نشناختی؟
دستار بر سر کشیده بود، ولی گمان می کنم کالسکه یه جناب مکسیمیلیان بود.
خانه این مکسیمیلیان را زیر نظر بگیر، ببین کالسکه همان است یا نه. برو
به روی چشم مالی جناب.
قبل از غروب آفتاب باید به شهر بازگردم. نگران نباشید، هنوز وقت هست.
مرا عفو کنید علی جناب، می توانم سوالی داشته باشم؟
ماتیوس، من تو را از نزدیکترین دوستانم می دانم، هر چه می خواهی بپرس.
اختلاف شما با مکسیمیلیان برای چه و از کجا آغاز شده؟
چون به تو اعتماد دارم میگویم. من سالها بود که به هلن علاقه داشتم و دیوکلتیانوس هم از این موضوع خبر داشت، ولی با آمدن مکسیمیلیان دیوکلتیانوس دو دستی دخترش را به او تقدیم کرد. من از همون روز تصمیم گرفتم که ثابت کنم مکسیمیلیان لیاقت هلن را ندارد و خیانتکاری بیش نیست، و ثابت خواهم کرد. مدارکی هم علیه او گرد آوردم که طی گزارشی به دیوکلتیانوس خواهم گفت. اگر توجه نکرد، گزارش دوم را به امپراتور هادریانوس خواهم داد.
چرا جناب دیوکلتیانوس و بانو هلن مکسیمیلیان را بر شما ترجیح دادند؟
این برمیگردد به نفوذ هر یک از ما در روم. مکسیمیلیان فرزند یک سناتور رومی است و من فرزند یک افسر قدیمی ارتش روم. کدام یک میتواند پشتوانه خوبی برای حکومت دیوکلتیانوس باشد؟
متاسفم قربان.
بگذاریم.
به کجا می رویم گالوس؟
شما باید برای مدتی از شهر دور باشید.
چگونه؟
جنگل پر از مخفیگاه است. شما چند روزی را مخفی شوید تا آرامش بازگشته و به این ترتیب رومی ها از شما غافل شوند. من هر روز برای تان غذا خواهم آورد.
نه، من تنها نیستم. نباید به خاطر جان خودم وظیفه‌ام را فراموش کنم.
گرد همایی و هدایت مردم دیر نمی شود. بعدن هم برای این امور وقت هست.
ولی من با همکیشانم سه روز دیگر در قبرستان زیرزمینی وعده کردم.
از احتیاط لازم است.
نگران نباش گالوس.
ممکن است کمی به حرفای من گوش کنی؟
گوش میکنم.
نه، گوش نمیکنی. معلوم نیست در کدام عالم سیر میکنی.
راستش مرا ببخش آتونه. خبر ورود امپراتور به فیلادلفیا مرا هیجان زده کرده. کافیست فقط یک اشتباه پیش بیاید، همه چیز خراب میشود. همه ی امیدهای ما نقش بر آب میگردد.
ای کاش به جای این همه بلند پروازی کمی هم به امور مهمتر توجه می داشتی.
آتنه، تو نمی فهمی. تو نمی دانی که حضور امپراتور در اینجا چقدر می تواند موقعیت حکومت مرا در روم تثبیت کند. علاوه بر این، خاطرات زیادی برایم زنده شده است. چه روزهایی با هادریانوس داشتم. انگار همین دیروز بود. جنگ بین النهرین. چه افتخار بزرگی. آن موقع من از فرماندهان لژیون بودم. هادریانوس دستور داد جوجه های تفاعل را از قفس بیرون آوردند و کاهن جلوی آنها دانه ریخت. خدای من، با چه اشتهایی میخوردند. این علامت آن بود که جنگ به نفع ما تمام خواهد شد. آتنه، فتحی عظیم در پیش رو بود. چه تفاعل میمونی، چه تفاعل میمونی. در پیان هادریانوس با عزم با اطمینان چند قدم به سوی شهر پیش رفت و با صدای بلند فریاد کشید: آهای، اگر خدایانی در این شهر هستند به من گوش کنند. من از شما میخواهم که از منازل و معابد شهر دور شوید و بر آن خون غم ببارید و در مقابل نیزه ها، تیر ها و شمشیر های ما از این مردم پست دفاع نکنید و بگذارید که ما با فتح وارد این شهر بشویم. فتح.
نگفتم تو به حرفای من گوش نمی کنی؟ تو در رویای خودت سیر می کنی.
بسیار خوب. گوش می کنم. حالا بگو.
فکر میکنی هادریان چه کسی را به جانشینی برخواهد گزید؟
معلوم نیست.
مگر نگفتی سابقه دوستیت با هادریان زیاد است؟
خاطرات گذشتم با هادریانوس یک لحظه از ذهنم بیرون نمیرود. مدام به آن روزها فکر میکنم.
منظور من تجدید خاطرات گذشته نبود. میخواستم بگویم از این رابطه دوستی به بهترین نحو میتوان استفاده کرد.
مثلا چه استفاده می شود
کرد؟ از او بخواهید به پاس دوستی گذشته و به پاداش نجات جانش شما را به جانشینی خود انتخاب کند.
اگرچه آرزوی بلند پروازانه است، ولی خب در جهت تحقق آن می توان کوشا بود. ضرری هم ندارد.
چرا بلند پروازانه؟ آیا به لیاقت و درایت خود شک داری؟ یا به دوستی هادریان؟
به هیچ کدام. در تسلیم سنای روم شک دارم. گمان میکنم حتی اگر هادریان نیز موافقت کند، آنها موافقت نمی کنند.
ولی ضرری ندارد. تیریز در تاریکی. نمیدانی دیوکلتیان چه لذتی دارد؟ تکیه زدن بر جایگاه بانوی اول روم آرزویی نیست که از ذهنم خارج کنم.
پس پیشنهاد میکنم خودت نیز دست به کار شوی. شارون همسر هادریان در این سفر همراه اوست.
با او از در دوستی وارد شو. زنان در تصمیم گیری شوهرانشان نقش مؤثری دارند.
اگر چه چشم دیدنش را ندارم اما پیشنهاد بدی نیست.
نه.
مطمئن باش به آن عمل خواهم کرد.
علی جناب جولیوس.
درود بر عالی جناب دیوکلتیانوس.
جناب جولیوس از شهر بگو.
همه چیز مرتب است. تنها نگرانی من از داخل قصر است که خبرهای آن به بیرون رخ نمی کند.
آسوده باشی جناب آدونیا، دیگر از خطر چی هست؟ اینجا امن است.
این اولین بار نیست که جناب ماکسیمیلیان مرا نجات میدهد. او پیشتر جسم و جانم را با هم نجات داده است.
باید شنیدنی باشد. چگونه؟
من از مبلغین مسیحی بودم و تسلیس را تبلیغ می کردم. روزی سربازان رومی مرا در حین سخنرانی دستگیر کرده. بیشک مرگم فرا رسیده بود. اما جناب ماکسیمیلیان با ترفندی مرا آزاد کرد و همین آشنایی موجب شد که من موحد شدم. مدت ها با هم دیگر مباحثه داشتیم و من مطالب بسیاری از او آموختم. درست قدر اربابت را بدان، مرد بزرگی است.
من او را به خوبی میشناسم.
پس تو از او خیلی چیزا میدانی؟
من یک برده یونانی ام. 14-15 ساله بودم که پدر عالی جناب ماکسیمیلیان مرا خرید و به خانه‌اش برد. او یکی از بلندپایگان سنای روم و یکی از نزدیکان امپراتور هادریانوس است. من شاهد رشد و نمو و لحظه به لحظه جناب ماکسیمیلیان بودم. او بسیار باهوش بود و پدرش بهترین معلمها را برای آموزش او استخدام کرد و او را به علوم و فنون فرهنگهای ملل گوناگون آگاه نمود و همین آگاهی جناب ماکسیمیلیان موجب بیزاری او از خدایان روم و نبخش و ستمگری رومی ها شد و برای گریز از روم بلافاصله به درخواست دقیانوس جهت مأموریت به فیلادلفیا پاسخ مثبت داد.
بله، او در فیلادلفیا سرنوشتش رقم خورد.
آثار خستگی در چهره تو مشخص است. بهتر نیست در زیر سایه درخت خستگی را از تن بگیری.
او به فیلادلفیا آمد که از جنایت رومی ها گریخته باشد، در حالی که نمیدانست جنایات فیلادلفیا کمتر از روم نیست. چرا جناب ماکسیمیلیان با مشاهده جنایات دقیانوس به روم باز نگشت؟
دقیانوس بلافاصله دخترش را به عقد جناب ماکسیمیلیان درآورد تا در فیلادلفیا ماندگار شود، غافل از آن که بانو هلن خود یکی از موحدین خواهد شد.
پس جناب ماکسیمیلیان پیش از این که به خداوند یگانه ایمان بیاورد از خدایان دروغین و بت‌ها رویگردان شده و خود یک موحد بود.
بله، ایشان هیچگاه به خدایان اولمپ اعتقاد نداشتند و همواره به دنبال حقیقت بودند. او خالقش را می شناخت، اما در پی هدایتی، کتابی، آیتی از سوی او.
مگر تورات و انجیل به دستشان نرسیده؟
چرا، آنها را خوانده بود اما حقیقت را در آنها نمی یافت. ایشان همیشه به روستاهای اطراف فیلادلفیا سفر می کرد و از موقعیت و مقام خود به نفع مظلومان و محرومان استفاده می نمود. در یکی از همین سفرها خود شاهد درند خویی مأمورین مالیات می‌گردد. مأمورین مالیات دقیانوس.
دریافت مالیاتی. این مرد نمیخواهد مالیات بپردازد.
نمیخواهد یا ندارد؟
این به ما ربطی ندارد. ما مأمور دریافت مالیات هستیم، نه مأمور کمک به مستمندان.
رهایش کنید.
دستیاتار عالی جناب که هستن؟
یک افسر جز از موافق خود اطاعت می کند، نه سوال. رهایش کنید.
من افسر مالیات بگیر عالی جناب دیکل پیانوس هستم. از تو هم فرمان نمی گیرم.
ظاهراً باید با شما با زبانی دیگر سخن گفت.
من ظاهرن که بسیار ناز پرورده به نظر میرسی عالی جناب. گمان نمی کنم آن زبان دیگر را
اینجا بردار و برو.
آلی جناب، پناه بر خدا. وای به حالتان، او مکسیمیلیان داماد دیوکلتیانوس است.
حرکت میکنیم.
بیای
این مقدمه شد برای آشنایی جناب ماکسیمیلیان با آن پیرمرد موحد و روشن ضمیر. جناب ماکسیمیلیان به شدت زخمی شده بود و پیرمرد که خود را عامل این حادثه می‌دانست به شدت نسبت به ایشان احساس دل می‌کرد. لذا جسم مجروح جناب ماکسیمیلیان را به خانه پیرمرد بردیم. او با جدیت و مهارت بسیار به مداوای ایشان پرداخت.
نه شما باید استراحت کنید. حرکت برای شما خطرناک است.
داگالوس
بلانی جان من اینجا هستم.
غیبت ما هلن را نگران خواهد کرد.
من به شهر رفته او را با خبر میکنم. شما استراحت کنید. خیالتان آسوده باشد عالی جناب.
به تل میخواب یوانیسم بگو مراقبه اوزا باشد. اگر دیوکلتیانوس پرسید بگوین برای تمشیت امور به ولایات اطراف
رفتیم. اطاعت سر برم. نگران نباشید. من زود باز میگردم. مواظب عالی جناب باشید. و این مقدمه آشنایی جناب ماکسیمیلیان با آن پیرمرد خداپرست شد. روی این زخم خوب بسته شده است. ما را عفو کنید. بیش از این نتوانستیم به عالی جناب کمک کنیم. نه خیلی خوب است. از کجا آموخته ای؟ از پدرانم. گرچه قابل مقایسه با علومی که طبیبان رومی می دانند نیست.
چه کسی شما را به این روز انداخته است؟
مهم نیست آلی جناب. صدها سال است که تازیانه رومی ها با بیرحمی و شقاوتی که برازنده انسان های متمدن نیست بر این گرده ها نواخته می شود. ما دیگر عادت کردیم.
من به عنوان یک رومی از شما پوزش می طلبم.
ما رومی ها خود را متمدن ترین مردم دنیا می دانیم و حالان که وحشانه ترین اعمال را مرتکب می شویم.
شما با دیگر رومی ها تفاوت بسیار دارید.
ولی ما مثل دیگر رومی ها هستیم. تفاوت چندانی بین ما نیست.
نه اصلا اینطور نیست. اجازه می دهید سؤالی داشته باشم؟
مانعی نیست.
عالی جناب چرا به جای یاری آن افسر رومی با او مبارزه کردید؟
من خود نیز نمی دانم. فقط می دانم که نمی خواهم در زمره ستمگران باشم. شاید این تمایل و علاقه یک امر درونیست.
ولی حب دنیا و لذت‌های آن هم یک خواسته درونی است. چرا برای رسیدن به این خواسته درونی تلاش نمی‌کنید؟
آیا خود شما برای اعمال نیک و بد خود دلیلی دارید؟
من هیچ عملی را بدون پاداش انجام نمی‌دهم و یقین دارم که مزد همه اعمالم را چه خوب و چه بد خواهم دید. و اگر جز این باشد اصلا زندگی برایم معنا و مفهومی ندارد.
تو برای خوبی هایت از چه کسی پاداش میگیری؟ غلام یا خدمتکار شما پاداش خود را از چه کسی میگیره؟
اربابش.
از اربابش؟ یعنی از شما؟ شما من هم از اربابم میگیرم. هر کسی اربابی داره.
تو میخواهی بگویی که پاداش خود را از خدایت خواهی گرفت؟ به نظر من هم هیچ انگیزهی بهتر از این برای اعمال نیک و بد نیست. اما من انقدر بدم نیستم که اعمال نیک و بدم را برای خدایان مسخره‌ای که در معابد به دست خود ساخته ایم انجام دهم. من میدانم که خدایی هست، مطمئن هستم، اما چگونه خدایی؟ نمیدانم.
خدای من خالق من است، اما خدایان شما، یا بهتر بگویم خدایان رومی ها، مخلوق آنها هستند.
نه، من به خدای تو نیز نمیتوانم اعتماد کنم، چه اگر یهودی باشی خدای مخصوص قوم خود را میپرستی و خواندم که تورات شما به پیامبران گناه و اعمال زشت نسبت میدهد. من نمیتوانم بپذیرم که خدایی از آسمان به زمین بیاید، راه برود، با پیامبرش کشتی بگیرد و از او شکست بخورد. و تو اگر مسیحی باشی خدای تو را هم نمیتوانم بپذیرم، چرا که خدای مسیحیان هم مثل خدای رومیان پسر دارد. این را انجیل میگوید.
اما این خدایی که شما گفتید ساخته و پرداخته مبلغین و پیروان مسیح است، نه خود مسیح. آنها برای اینکه رومی ها را به دین مسیح درآورند، دین آسمانی مسیح را شبیه دین زمینی رومی ها کردند.
پیرمرد برای جناب ماکسیمیلیان از یک انجیل قدیمی سخن گفت، اما من در آن هنگام از این حرف ها به خوبی سر در نمی آوردم. ولی کاملا آشکار بود که آن پیرمرد سخن برای گفتن بسیار.
بگذارید عقیده‌ام را به صراحت بگویم. من یک موحد هستم و خداوند یگانه را می‌پرستم و پیامبر من مسیح است، نه دیگری.
مگر خدای مسیح با خدای دیگر مسیحیان فرق دارد؟
خدای مسیح خدای همه پیامبران و خدای آخرین پیامبری است که از این پس خواهد آمد. هر چی غیر از این باشد ساخت و پرداخته ذهن خود ما می باشد.
از خود سخن میگویی یا دلیلی هم برای اثبات آن داری؟
دلیل بسیار دارم، اما بهترین دلیل مکتوبی است که از جان عزیزتر می دارمش.
من می توانم آن را ببینم؟
البته، چرا نه؟
پیرمرد انجیل بارنباس را به جناب ماکسیمیلیان نشان داد و ایشان آن را نبستند تا اینکه تا به آخر خواندند. خانه پیرمرد بیرون نیامدند تا آنکه نسخه‌ای از آن را برای خود نوشتم. آن حادثه و آن کتاب باعث شد که جناب ماکسیمیلیان از موحدین مسیحی گشت و متعاقب آن ما را هم به کیش خود درآورد.
دالوس، براستی که جناب ماکسیمیلیان از بندگان مقرب خداوند است. او به من میگفت که فرق بین آنچه که حضرت مسیح میگفت و آنچه که امروز پیروان او میگویند مثل فرق بین یک درخت تنومند است و بوته‌های کوچک. بعضی گل‌ها از فاصله دور هم عطرشان به مشام می‌رسد.
امیدواریم پیوند ما با رومی‌ها ناگسستنی باشد. عالی جناب، اجازه می‌دهید هدایای قوم یهود را عرضه کنیم؟
هدایای ناقابلی است، نشانه دوستی یهودی ها با امپراتور و نماینده و جانشین ایشان جناب فرماندار دیوکلتیانوس.
ما هم هدایای ارزشمند شما را به عنوان نشانه دوستی تلقی میکنیم.
معاهده‌ای که بین خدایگان، امپراتور و سران قوم یهود در اورشلیم منعقد گردید، ما را موظف می کند با جناب فرماندار همکاری نزدیک داشته باشیم و در جشنهای استقبال از امپراتور ما هم به سهم خود شرکت کنیم.
از رعایای امپراتور توقعی جز این هم نیست. ما هم وظیفه داریم که دست شما را در مسائل عبادی و امور تجاری باز بگذاریم. در حقیقت ایجاد رفاه و آسایش مردم از وظایف امپراتوری روم است. منتها یک قشر از این مردم هستند که آرامش دیگران را به هم میزنند و قصد خیانت به روم و خدایان روم را دارند که با آنها سر سازش نداریم و لحظه ای از تعقیب و تعذیب آنها دست بر نخواهیم داشت.
منظور عالی جناب فرماندار مسیحیان هستند.
ما نیز از آنان سخت خوردیم. آنها با پیامبر دروغین و کتاب ساختگیشان در صفوف ما هم رخنه کرده و پیروان آیین یهود را نیز گمراه کرده اند.
عالی جناب، عالی جناب، به گمان من در زمینه مبارزه با مسیحیان می توانیم همکاری بیشتر و نزدیکتری داشته باشیم.
سرباز، شما برید بنا
خوب باشه.
شبه دو را مخفی کرد.
جسد را کجا ببریم؟ در گورستان می فهمم که به تازگی دفن شده، ممکن است به او تعرض کنند.
بهتر اینجا منزل پدرش سانتوس است.
اولین جایی را که بگردن آنجاست. بهتر است او را به جنگل ببریم. از همه جا امن‌تر است. Thank you.
نقش داری جنب راه را باز کنید.
خداوند روح پلوتون قهرمان را در زمره مؤمنین و صالحین قرار دهد.
افتضاح کردید بیورزه ها، افتضاح کردید. یک مجرم تحت نظر را فراری می دهند و جسد یک مجرم را در پیش چشم نگهبانان ما می رو بایند. آن وقت مسئول لژیون و گارد ویژه شهر ما چه کرده است؟ فقط گزارش همین. من برای کسب تکلیف و اختیار بیشتر خدمت رسیدم علی جناب.
گوش کن جولیوس، سه روز مهلت داری قبل از رسیدن امپراتور به فیلادلفیا آدونیا و جسد پلوتون را پیدا کنی، وگرنه خودت به جای آدونیا به صلیب آویخته خواهی شد.
ضمناً ربایندگان جسد پلوتون و نجات دهندگان آدونیا را نیز از تو میخواهم.
این خبر خوشحال کننده ایست. پس آدونیا گریخته. هیچگاه اولین روز آشنایی با آدونیا را فراموش نمی‌کنم. در اولین بازدید از شهر کوزه‌گری آدونیا توجه ما را جلب کرد.
خوش آمدید.